با عرض سلام و شام بخیر، صفیه حساس هستم و در این بخش خبر با مجموعه از خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان با شما هستم. ابتدا با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
رسیدن بیش از 84% آرای انتخابات و مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل، کشته شدن 18 تن در اثر درگیری میان جناح‌های رقیب طالبان در پاکستان و هلاکت 9 تن در اثر تصادم یک بس با یک ترک در ایالت کالیفرنیا.
در کنار مشروع این همه خبرها، گزارش های نیز داریم در مورد مغاره نشینان خطر بزرگ برای نابودی آثار تاریخی در بامیان، هشدار ناتو بر روی و روسیه روی افزایش تنش ها در اوکراین و دستگیری بیشتر از 400 ایغوری چینایی در تایلند. برای شنیدن بیشتر و جزئیات این همه خبرها و گزارش ها تا پایان برنامه با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز جمعه گفت که 84% اوراق نتایج انتخابات از دفاتر ولایتی به مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل رسیده و کارمندان تلاش میکنند تا کمیسیون بتواند به زودی نتایج قسمی انتخابات را اعلام کند.
در مجموع 84% تمام ریزل شیت یا اوراق نتایج که 5156 تیبی میشه یا خریطه های محافظتی که در او اوراق نتایج موجود است، با مرکز جمع‌آوری نتایج مواصلت ورزیده.
با اساس این گزارش، مواد انتخاباتی که تا دیروز به دفاتر ولایتی نرسیده بود اینک جمع‌آوری شده و قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا شنبه نتایج قسمی را اعلام کند.
سخنگوی ولایت پکتیکا گزارش می‌دهد که در نتیجه یک حمله انتحاری که حوالی ظهر روز جمعه در ناحیه عرشی ولسوالی ارگون آن ولایت رخ داد، 2 تن به شمول یک حمله کننده از پا در آمد و و 3 تن دیگر زخمی گردیده است. به اساس این گزارش، هدف حمله کننده گلببری زدران، یک بزرگ قومی بود که مهاجم پس از فیر تفنگچه بر وی واسکت انتحاری خود را انفجار داد، او را به هلاکت رسانیده است. در نتیجه این رویداد 3 تن زخمی شدند.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، کم از کم 18 تن به روز جمعه در اثر انفجار بم و گلوله‌باری در منطقه نارام قبایلی پاکستان کشته شده است. این برخوردها با سلسله درگیری هایی است که از یک هفته به این سو میان جناح‌های رقیب طالبان ادامه دارد. در مجموع 56 تن در اثر خشونت های کشته شده است که به روز یک شنبه میان طرفداران قماندان خان سید شاه جان و طرفداران گروه حکیم الله مسعود در وزیرستان شمالی صورت گرفت. هر دو جنایی مربوط به گروه تحریک طالبان هستند که از 7 سال به این سو شورش های مرگبار را علیه حکومت پاکستان برا انداختند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان گفته است که هیچگاه محافظین سرحدی ایرانی پس از آن که توسط گروه جنگجو ربوده شدند به پاکستان آورده نشدند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که مقام‌های امنیتی تایید کردند که هیچ نشانه ای از انتقال و رهایی محافظین ایرانی در پاکستان در دست ندارند. مقامات ایرانی آن ادعا را رد کردند. هفته گذشته شبکه خبری فارس ایران به نقل از اسماعیل کوثری، معین کمیته امور خارجی و امنیت ملی پارلمان ایران، گزارش داد که 4 تن از 5 محافظ سرحدی ایران به مقامهای سفارت آن کشور در پاکستان تسلیم داده شده است.
آن هم خبر از سوریه. فعالان زوری میگویند که شماره تلفات درگیری ها میان گروه های رقیب اسلامگرا در شرق سوریه به 68 نفر رسیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که درگیری ها در روز جمعه برای دومین روز در اطراف شهر بوکمال در ولایت غنی از نفت دیر الزور در نزدیکی سرحد با عراق ادامه دارد. شاخه شورشیان جدا شده از القاعده که به نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شوند و جنگجویان جبهه نصره مربوط به القاعده از هفته ها به این سو بالای قلمرو به شمول مناطق نفتخیز که به صورت مشترک از نیروهای بشار الاسد به دست آورده بودند به جنگ پرداخته اند.
در نتیجه تصادم یک بس و یک لوری در ایالت کالیفرنیا 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح گردیدند. مقام ها در شمال ایالت کالیفرنیا میگویند که یک موتر لوری انتقال مراسلات مربوط به شرکت ایدیکس زمانی که از یک شهر عبور می کرد با بس حامل شاگردان یک مکتب تصادم کرده، 10 تن به اثر این رویداد کشته شده و در حدود 35 تن دیگر زخمی گردیدند. بس حامل شاگردان و موتر لوری پس از تصادم در یک ناحیه اورلاند که در 250 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو موقعیت دارد مشتعل گردید. مقام های مراقبت شاهراه می گویند که در این تصادم یک متر سیومی نیز شامل بوده است. در این تصادم یک موتر سومی نیز شامل بوده است. رانندگان بس لوری همراه با هفت سرنشین بس جان باختند. شاگردان از نواحی لس آنجلس که در جنوب کالیفرنیا موقعیت دارد راهی پوهنتون هامبورگ بودند که در شمال آن ایالت واقع می باشد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه که ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین تصرف کردند روز جمعه با ضرب الاجل وضع شده سوی کیف برای تسلیم اسلحه‌شان روبرو گردیدند. مردان مسلح در این هفته بر ساختمان‌های دولتی در لوانس و دونتسک هجوم برده و از اوکراین تقاضا کردند تا همه پرسی را در مورد استقلال بر راه بیندازند. حکومت عفرا برای کسانی که اسلحه‌شان را تسلیم کنند پیشنهاد کرده، اما تهدید کرده است در صورتی که ساختمان تا روز جمعه تخلیه نگردد از زور استفاده خواهد کرد. حسینی یاسینیوک صدراعظم اوکراین روز جمعه با رهبران محلی دیدار کرده و گفته است که وی برای حل این بنبست خوشبین است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. مقام های استرالیایی می گویند که آنان مطمئن هستند که سیگنال هایی را که در جستجو برای تیاره مفقود شده استرالیایی از زیر بحر به دست آوردن از جبعه سیای ثبت کننده آن تیاره پخش شده است. تونی ابود صدراعظم استرالیا روز جمعه در شانگهای به خبرنگاران گفت که تیم جستجوگران در اعماق بحر هند که گمان برده می شود تیاره در آنجا سقوط کرده باشد در جستجوی صدای پخش شده از آن جبعه سیاه هستند.
نیروهای فیلیپینی حمله ای را در اوایل روز جمعه علیه گروه افرادگرای ابو سیاف برا انداخته که در اثر درگیری ها کم از کم 3 جنگجو کشته شده و در حدود 20 سرباز زخمی گردیده است. یک مقام اردوی فیلیپین میگوید که شماری از جنگجویان ابو سیاف در جریان گلوله‌باری در مکتب در ساحه روستایی جزیره بسیلان پناه بردند، اما معلوم نیست که آنان کسانی را به گروگان گرفته و یا آنجا را ترک کردند. گفته می شود که در جریان این درگیری ها به دلیل رخصتی های تابستانی کسی در مکتب نبوده است. سخنگوی اردوی فیلیپین گفته است که در حدود 200 سرباز برای حمله بر گروهی از مردان مسلح که از سوی پروژه اندیاناما یک کماندان ابو سیاف رهبری می‌گردید جا به جا شده بودند.
و خبر آخر این که محکمه‌ای در چین حکم 4 سال حبس را برای یکی از برجسته‌ترین فعالان حقوق بشر آن کشور تایید کرده است. محکمه عالی مردم در چین تقاضای استیناف توسیو جیونگ مدافع حقوق بشر را که در ماه جنوری به دلیل جمع‌آوری مردم برای اخلال نظم عامه محکوم گردیده بود رد کرده است. توسو که یک قانوندان است برای آموزش حقوق کودکان و نیز برای افشای دارایی مقام ها مبارزه می کرد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های حقوق بشر در برابر این حکم اعتراض کردند. پایان خبرها.
برنامه های خبری، تحلیلی،
فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجمع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان موجودیت مغارنشینان در ساحات تاریخی این ولایت را خطر جدی و نگران کننده فرارای نابودی این آبده ها یاد نمودند و خواهان انتقال این خانواده ها به ساحات دیگر شدند. در این رابطه ظفر بامیانی همکار ما از بامیان گزارش دارد.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان موجودیت مغارنشینان در ساحات تاریخی این ولایت را خطر جدی و نگران کننده فرارای نابودی این آبده ها یاد نموده، خواهان انتقال این خانواده ها به ساحات دیگر هستند. صدها خانواده هنوز هم در مغاره های بودا مانند ادوار گذشته زندگی می کنند که بیشتر آنان در حفره های ساحات تاریخی یونسکو به سر می برند. احمد حسین احمدپور امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید بارها از اداره شهرداری و شهرسازی خواستند تا برای مغارنشینان زمینهای رهایشی توزیع نمایند، اما به این خواسته اطلاعات و فرهنگ توجه نشده است. او میگوید از یک سو ساخت و سازهای خودسرانه در ساحات تاریخی و از سوی دیگر موجودیت خانواده ها در مغاره های مربوط به ساحات باستانی خطرهای جدی را متوجه ساحات تاریخی این ولایت کرده است. آقای احمدپور میگوید با آنکه مغاره ها مکان مناسب برای زندگی نمی باشد، ولی مردم از ناگزیری در این مغاره ها مسکن گزین شدند.
بارها در جلسات مختلف مطرح شد مغاره های اطراف بودا یا در مجموع ساحات باستانی خالی از سکنه شود، اونجا مردم زندگی نکنه، بریزی کنه، بیشتر حفاظت شود. متاسفانه هنوز هم خانه هایی هست که در اطراف مغاره ها و همین قسم در نواحی مختلفی که آبده های تاریخی وجود دارد مردم هنوز هم مسکن گزینه. بیشتر باز رفت میگره با شهرداری، مثلا با شهرسازی، برای کسایی که در اونجا ها زندگی میکنه حداقل منازل رهایشی یا شهرک های رهایشی بر ازنا از طرف اما بخش های مربوطه نظر گرفته شده تا اینکه ما بتونیم این حفاظت خوبتر از ساحات باستانی تاریخی بکنیم.
نزدیک به 300 خانواده در مغاره های بودا در بامیان زندگی می کنند که اکثر آنان از امراض چون روماتیزم، سینه بغل و امراض جلدی رنج می برند. در حالی که نهادهای مختلف از وضعیت مغاره نشینان ابراز نگرانی نموده و گفتند که این خانواده ها دسترسی به حقوق اولیه ایشان ندارند، اما شهردار بامیان می گوید تعداد زیادی از مغاره نشینان در ساحات مختلف این ولایت خانه داشته و برای دریافت کمک های خیریه در مغاره ها زندگیشان را به سر می برند. انجینیر خادم حسین فطرت شهردار بامیان در این باره میگوید
ما سروی را که انجام دادیم 2853 فامیل را فامیل مغاره نشینی میگن که در حقیقت اگر ما مکسی بکنیم روی از این سروی خود خو ما افرادی را پیدا میتونیم که خانه داره در زرگران، خانه داره در اطراف شهر، ولی آمدن در مغاره ها زندگی کردن.
شاروال بامیان افزود شهرداری بارها برای مغاره نشین ها زمین و یا خانه توزیع نموده، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ نتوانسته این مغاره ها را از تصرف مردم حفاظت نماید. آقای فطرت میگوید
ما حاضر هستیم یا شاروالی بامیان آمادگی از این داره که تمام مغاره نشین هایی که واقعا مغاره نشین باشه که تعدادش هم هست 60 تا 90 فامیل زیاد نیست، برای تک تک خانه داده شود، ولی کی را تضمین خواهد کرد که دوباره شخصی نمره در مغاره زندگی نمکنه؟ این اطلاعات فرهنگ اداره دیگه ما تضمین میکنه، یعنی هیچ گونه تضمین وجود نداره، در حالی که ما از قسمت یک درخت یا شرق بامیان تا قسمت سرخدر را بارها برای مغاره نشینا خانه توزیع کردیم.
این در حال است که بامیان با داشتن بیشترین آثار تاریخی دوره های مختلف به خصوص بودایی که 8 اثر شگفت‌انگیز آن ثبت در سازمان فرهنگی یونسکو نیز می باشد، اما به دلیل عدم حفظ و مراقبت این آثار از سوی ادارات مربوطه و مردم اکثرا آنان رو به نابودی و انهدام قرار دارند. بیشتر از 2000 مغاره دوره بودایی در جوارهای بودا و سایر ساحات مرکز ولایت بامیان موجود است، اما نقاشی های اکثر این مغاره ها از اثر جنگ های داخلی در گذشته و بی توجهی مسئولان در 10 سال قبل سرقت و یا نابود گردیدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ناتو یک بار دیگر روسیه را در مورد افزایش تنش‌ها در اوکراین و در امتداد سرحدات آن کشور با روسیه هشدار داد. برگردان گزارش جیف سلدن، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد ژیلا سمیعی پیشکش می‌کند.
در حالی که کشتی آمریکایی یو اس اس دونالد کاک که دافع راکت می باشد، برای رفع نگرانی های متحدین ناتو و آبهای بحیره سیاه داخل می شود، ناتو تصاویر ماهواره‌ای را به نشر می رساند که نشان دهنده استقرار قوای روسیه در سرحدات اوکراین است. این تصاویر نشان می دهد که کندک های توپخانه، هلیکوپترها، جت های جنگی و نیروهای خاص روسیه که در مجموع 35 تا 40 هزار سرباز می شود در این ساحه مستقر شدند. اندرس فور رسمسن، منشی عمومی ناتو، در ملاقات با مقام های ارشد جمهوری چک در پراگ گفت:
If Russia is serious about a dialogue, the first step should be to pull back.
رسمسن گفت: اگر روسیه در مورد مذاکرات جدی است، اولین گام باید عقب نشینی سربازان آن کشور باشد. یک خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک جنرال روسی گفت که روسیه هنوز هم مقاوم باقی مانده است و عکس‌های منتشر شده از جانب ناتو از ماه آگوست سال قبل است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز این موضوع را رد می‌کند که اقدامات روسیه بخش از یک پلان بزرگتر است. پوتین گفت: فقط میخواهم بگویم که تمام این تصمیم بعد از آن اتخاذ گردید که رویات مردم واضح شد. ما برای این انکشافات آماده نبودیم. در این حال در بخشای از شرق اوکراین مظاهره کنندگان طرفدار مسکو خواهان مداخله بیشتر روسیه شدند. یکی از این مظاهره کنندگان گفت: این خانم میگوید روسیه هیچگاه ما را در مشکل رها نمی کند. من همچنان از پوتین میخواهم که به ما در جنوب شرق اوکراین کمک کند. کسانی که خواهان کمک نیستند میتوانند به غرب بروند. در کیف، الکساندر تورچینوف، سرپرست ریاست جمهوری اوکراین، از مخالفین حکومت جدید که ساختمانهای حکومتی را در شرق اوکراین تصرف کردن خواست که تسلیم شوند.
نام не треба приймати закони про
There is no need to adopt a law on
Turchinov گفت هیچ نیازی به تصویب قانون معافیت نمی باشد. ما تضمین می کنیم اگر این افراد سلاحشان را تسلیم داده و به معاصره خاتمه بدهند، مورد پیگرد عدلی قرار نخواهند گرفت. اما در شرق آن کشور، اردوی اوکراین با مقاومت مخالفین در قریه ها مواجه شده است. در این زمان با وجود تهدید روسیه از قطع کردن جریان گاز به اوکراین، ناتو و ایالات متحده عقب نشینی نکردند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور براک اوباما و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روی تحریم های بالقوه بیشتر بر روسیه به خاطر مداخله این کشور در اوکراین بحث نمودند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اوباما و مرکل به روز پنجشنبه در جریان یک مکالمه تلفنی بار دیگر از مسکو خواستند که نیروهایش را از منطقه سرحدی اوکراین بیرون نماید. در اعلامیه همچنان گفته شده است که جدایی طلبان طرفدار روسیه ظاهراً به حمایت مسکو از طریق یک کمپین تحریک‌آمیز می‌خواهند اوکراین را بی‌ثبات سازند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم
بریز زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشن از اجماعی بدی در دست
100.5 FM.
حالا قبل از شنیدن برنامه هفتگی روشنگری از محمد احمدی، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. بیشتر از 400 مظنون آیغوری از چین که شامل کودکان است، در هفته های اخیر در تایلند دستگیر شدند. آنان انتظار سرنوشتشان را دارند. مقامات چینایی از حکومت تایلند خواستند تا این بازداشت شدگان را به حکومت آن کشور بسپارند، اما این بازداشت شدگان از این که ایغوری چینایی هستند و انکار میکنند و میخواهند که به ترکیه بروند. استیفن هرمن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد از بنکاک گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش میکند.
گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون 426 بازداشت شده اویغوری با مقامات تایلندی به ابتکار چندین کشور جهان به شمول چین و ایالات متحده راه اندازی شده است. دو دسته بازداشت شده است، یکی در مرکز تایلند و دیگری هم در ایالت جنوبی سونگکلا. بزرگترین دسته در عملیات 21 ماه مارس در یک کمپ قاچاق مردم کشف شد. مقامات میگویند دستگیری جمعیت زیادی از اویغوری ها که کودکان و زنان چادرپوش نیز شامل آن هستند بی سابقه بوده است. مفتشین باورمندند که بسیاری از بازداشت شدگان اویغوری چینایی از منطقه سیکیانگ چین هستند، جایی که در آن اقلیت های قومی با تبعیض و سرکوبی های مذهبی مواجه هستند. چین سرکوبی جدایی طلبان را در منطقه‌ای که در آن درگیری مرگبار بین اویغورها و هان چین ادامه داشت اعلام کرده است. فیل رابینسون، معین دفتر دیدبان حقوق بشر برای آسیا، از حکومت تایلند خواسته است که خانواده اویغور را دوباره به چین نفرستند، زیرا آنان ممکن با آزار و اذیت از سوی حکومت چین مواجه شوند. او میگوید نشانه های دیده می شود که مقامات چینایی با آنان رویه نادرستی داشته باشند.
ما از قبل گزارشات مختلف از سوی مقامات رسمی تایلند که نمی خواهند اسم از آنان برده شود داریم که مقامات چینایی این افراد را دهشت افکن می پندارند و زیان‌آور به تایلند می خوانند. این دسته ای می باشد که شامل کودکان و زنان هستند. نگرانی این است که چین تلاش دارد که آنان را شورشگر معرفی کند و فشار را بر تایلند در برگشت آنان بیشتر سازد.
مقامات سفارت ترکیه در بنکاک با نمایندگان این گروه ها صحبت کردند و به نقل از گزارشات دیپلمات های ترکی در مورد اینکه این مردم ترکی می باشند شک و تردید دارند، زیرا آنان به صورت درست زبان ترکی را صحبت کردن نمی توانند. گزارش ها نشر می شود که کوالالامپور به عنوان یک منطقه مهم عزیمت ها به اروپا برای کسانی می باشد که مدارک سرقت شده و یا جعلی در دست دارند. در این حال دو ایرانی با اسناد جعلی در طیاره گمشده مالزیایی پرواز 370 در تلاش رفتن به اروپا بودند.
روشنگری. سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به روشنگری امشب خوش آمدین. من محمد احمدی هستم، گرداننده این برنامه. بحث امشب نقش و تأثیر گذاری رسانه ها بر بلند بردن مشارکت رای دهندگان در انتخابات افغانستان هست. شبکه‌های اجتماعی مختلفی در افغانستان مخاطبین زیادی دارند و رادیو و تلویزیون هم طی بیش از 10 سال گذشته از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت در سطح بسیار بلندی قرار دارد. این همه وسایل باعث شده تا دست به دست هم بدهند و زمینه اطلاع رسانی و آگاهی رسانی را در جهت اهمیت برگزاری انتخابات و مشارکت مردم در استفاده از رأیشان برای انتخاب سرنوشت آینده خود نشان بدهند. در انتخاباتی که هفته گذشته برگزار شد، قبل از آن و در جریان انتخابات و حتی تا اکنون که بعد از انتخابات منتظر نتایج آرای شمارش آرا هستیم، از نقش و تأثیرگذاری رسانه ها صحبت های زیادی شده است و حتی خود فعالیت نقش و رسانه ها گویای این اهمیت است. در برنامه امشب ما می خواهیم با حضور دو مهمان عزیز به این مسئله بپردازیم که نقش و تأثیرگذاری رسانه ها تا چه حدی بوده و چطور شده که اهالی رسانه ها به این امر توجه کردند و مردم تا چه اندازه اتکا کردند به اخبار و گزارش هایی که از طریق رسانه های مختلف نشر شده است. خانم سمیه رامش، فعال جامعه مدنی، و آقای علی کابه، استاد جامعه شناسی در پوهنتون هرات، از مهمانان بحث امشب ما هستند. خانم رامش سلام به شما، خوش آمدین به روشنگری امشب.
سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و تمام شنونده هایی که صدای ما رو میشنن و همچنین خدمت مهمان شما آقای کابه. ممنون که فرصت در اختیار ما گذاشتید.
تشکر از شما. و استاد کاول سلام به شما، شما هم خوش آمدین به بحث امشب.
تشکر، من هم سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز شما و مهمان عزیز شما خانم رامش و شنوندگان محترم برنامه روشنگری.
ممنون. در افغانستان طی بیشتر از 10 سال گذشته ما شاهد برگزاری چندین مرحله انتخابات بودیم. انتخابات ریاست جمهوری در نوع خود که از اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخاب‌ها برای مردم افغانستان برخوردار هست، بحث زیادتری را به خود اختصاص داده بود. مناظره‌های تلویزیونی، مناظره‌های رادیویی و انعکاس از او به صورت گسترده از طریق شبکه‌های اجتماعی باعث شد که در روز انتخابات روز شنبه هفته گذشته ما شاهد شرکت حدود 7 میلیون افغان با وجود تهدیدهای طالبان برای اخلال روند انتخابات بودیم. این مردم سهم گرفتن در انتخابات، اگرچه که قبل از انتخابات 2-3 هفته قبل از او ما شاهد تشدید خشونت‌ها و خطرات زیادی از سوی طالبان بودیم. اما چطور شد که مردم به نسبت انتخابات قبلی یعنی سال 2009 بیشتر شرکت کردند؟ در او انتخابات حدود 5 میلیون نفر شرکت کردند، اما این انتخابات حدود 7 میلیون نفر، رقم بسیار قابل توجهی هست. نخست از شما میپرسم خانم رامش، فعال جامعه مدنی، آیا واقعا رسانه ها مثل شبکه‌های اجتماعی، رادیو، تلویزیون، مطبوعات چاپی، اینها نقش به سزایی داشتن یا فکر میکنین سطح آگاهی مردم غیر از آگاهی گیری از رسانه ها بلند رفته بوده؟
بازم تشکر که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. یکی از حقایقی که ما باید دور نادیده نینگاریم این هست که در طول 10 سال اخیر رسانه ها هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی در افغانستان رشد گیری داشتن و این رسانه ها تانستن هم در قسمت اطلاع رسانی، در قسمت آگاهی دهی و همچنین در قسمت روشن ساختن از آن مردم نقش بسیار پررنگ داشته باشند. مردم در سراسر افغانستان به نوعی با رسانه ها رابطه بسیار خوبی داشتن، مخصوصا رسانه هایی که به نوعی اون بی‌طرفی خود حس کرده بودن و فقط به منافع ملی فکر میکردن و در تمام برنامه های خود توجه اساسی در مورد انتخابات داشتن و برای تشویق مردم برنامه های بسیار زیادی داشتن. من فکر میکنم یکی از مسائلی که باعث شد که مردم پای صندوق های رای بیاین وجود رسانه ها بود و همچنین شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک، که میتونیم بگیم که کاربرای فیسبوک امروز در افغانستان بسیار زیاد هسته. این یک بعد قضیه بود و از طرف دیگر آمدن 7 میلیون مردم پای صندوق های رای نشان دهنده آگاهی مردم در قدم اول بود در مورد خود انتخابات و در قدم بعدی خستگی مردم از جنگ میرسان، از اینکه خب به نوعی مردم افغانستان در طول سالهای گذشته جنگ بر اونها تحمیل شده بود و مردم به این نتیجه رسیدن، خودشان به اون آگاهی رسیدن که افغانستان بجز از انتخابات گزینه دیگه‌ای هم نداشت. بنابراین مردم خود تصمیم گرفتن که پای صندوق های رای بیاین، چون هدف این بود و فکر این بود که هیچ راه دیگری ما بجز از انتخابات و رفتن پای صندوق های رای نداریم. با اینکه مردم کم و بیش نگران این موضوع بودند که شاید در انتخابات مشکلاتی از قبیل ناامنی و مشکلات بعدی از قبیل تقلب و تخطی ها هم در ذهن مردم بود، با این همه مردم تن به انتخابات دادن و پای صندوق های رای آمدن، که این در یک بوده قضیه میتونیم بگیم که رسانه ها نقش بسیار ارزنده ای داشتن.
بسیار خب، استاد کاوه شما چه فکر میکنن؟ آیا موافق هستن با این عواملی که خانم رامش اشاره کردن یا مطلبی اضافه تری دارین؟
بله، من کاملا موافقم با چیزی که خانم رامش فرمودن در مورد نقش و تأثیر گذاری بسیار جدی رسانه ها در مورد بالا بردن تعداد افرادی که به انتخابات شرکت کردند. اما فراموش نکنه عوامل دیگه هم تأثیر گذار بوده در مسئله، همچنان که اشاره فرمودین قبلا نفس اهمیت و ویژه بودن و مختص بودن این انتخابات و مخصوصا همزمانی از او با 2014 و قبل از اون مسئله پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان با هم و حتی ناامنی اخیر که حتی ناامنی های اخیر و ناامنی که قبل از انتخابات به گونه اتفاق افتاد و خسته بودن مردم از جنگ به گونه همه اینا دست و دست هم داد که گزینه بهترین گزینه برای از اینا شرکت در انتخابات و تعیین نقش از اونا و آیندهشان با حضورشان در انتخابات هست و اینا همه دست و دست هم داد به گونه ای که واقعا ما تجربه بسیار ویژه‌ای داشتیم در انتخابات 2014
و همه انعکاس همه این وقایعی که شما گفتین طبعا از طریق رسانه ها بیشتر صورت گرفته است. اگر بخواین اگر ارزیابی بکنین رسانه ها واقعا چطور انعکاس دادن وقایع ما قبل انتخابات را و در جریان انتخابات چطور سهم خود داشتن؟
رسانه ها خوشبختانه در مقایسه با کشورهای دیگر همسایه و غیر همسایه که یا ادعای دموکراسی میکنن یا به هر حال به گونه باز هم ادعا میکنن که رسانه های آزاد و مستقل از دولت دارن، برای افغانستان خوشبختانه تجربه بسیار متفاوت و ویژه‌ای دارن رسانه ها. رسانه ها واقعا از روزی که به وجود آمدن پس از 2011 به گونه استقلال خود به گونه نسبی و بیشتر از کشورهای همسایه و کشورهای دیگر حفظ کردن و نوع اعتماد ویژه مردم از این دیدگاه به رسانه ها دارن و به همین دلیل هم بوده که بسیار کسها واقعا تاثیرگذاری رسانه ها را دیدن، دست به دامان رسانه ها شدن و رشد کمی و تا اندازه هم کیفی آن به تبع همین توجه ویژه مردم، جامعه مدنی، حتی جامعه جهانی و نهادهای مدنی مختلف به تاثیرگذاری رسانه ها در جامعه بوده و از طرف هم پذیرش و قبول این وضعیت از طرف مردم بوده که رسانه ها رشد ویژه‌ای داشتن و افراد برای تاثیرگذاری بر جامعه و تبلیغ و تاثیر نهی بر اونها از این کانال و از این وسیله استفاده خوبی کردن.
از برنامه ها و نشراتی که خود رسانه ها در مجموع داشتن شما علاقمند یا طرفدار کدام یکش بودن؟ فکر میکنن کدام یکی از این تانست تأثیر گذاری عمیق‌تر و بیشتری داشته باشه؟
من نظر شخصی من این هست که ضرورتاً تنها تبلیغات و آگاهی رسانی در مورد انتخابات و مناظرات انتخاباتی تنها نبود که باعث تشویق مردم شد. نفس جریان انتخابات و جریان تحولات قبل از انتخابات، تحولات جامعه جهانی حضورشان در افغانستان و تحولات خود منطقه و کشور و مسائل چون طالبان و آینده افغانستان، آینده افغانستان پس از 2014، وضعیت اقتصادی مردم و مسائل چون این بود که طبعا به خود فرموده شما باز هم از طریق رسانه های نکات داده می شد و مردم خود مستقیم درگیر می دیدن با این مسائل و پرداختن به اینها در طول یک سال اخیر، مخصوصا بهتر بگیم پس از اینکه مسئله پیمان امنیتی جدی تر شد، اینجا مردم و مسئولین مخصوصا مردم را بیشتر حساس تر کرد برای که برای تعیین آینده و سرنوشتشان به گونه فریب اینوانا نخورند و بهتر است که خودشان وارد عرصه بشن و مخصوصا آزمایش یا آزمون انتخابات 2014 در مقابلشان بود. با حضور جدی خود خواستن واقعا ثابت بکنند که اونها خودشان هستن که میخوان تصمیم بگیرن برای آینده خود.
خانم رامش، آیا مسئله توافقنامه دو جانبه امنیتی تا یک سال گذشته که بحثش تشدید یافته به گفته آقای کاوه واقعا نکته بحث اصلی بوده بین نقطه تعامل رسانه ها و مردم بوده، یا فکر میکنین که عوامل دیگه هم بوده؟
در طول چند سال گذشته من فکر میکنم که مردم رسانه ها رو به عنوان یک مرجع معتمد یافتن و به نوعی با رسانه ها اونس گرفتن و مورد اعتماد از اونا هست. از هر مرجع دیگری معتبرتر پیش مردم امروز رسانه ها هست و همچنین بحث پیمان امنیتی و تبعات از او قسمی که از رسانه ها و شبکه های اجتماعی انعکاس یافت به نوعی مردم بیشتر با حقایق سیاسی و با آسیب هایی که قرار هست جامعه افغانستانی داشته باشه مردم آگاه شدن. به این دلیل تانستن که مردم امو نیازهای خود، حرفهای خود، دغدغه های خود به نوعی با رسانه ها هم به جریان بگذارن، به نوعی داد و گرفت داشته باشن همراه هم. به این دلیل بود که من فکر میکنم بسیار تانست که رسانه ها نقش مثبت در طول سالهای گذشته حداقل در طول 2 یا 3 سال اخیر داشته باشه. بحث خروج نیروهای امنیتی، بحث تفاهم‌نامه امنیتی، همه اینها از موضوعات بسیار تاپ و عمده‌ای بود که رسانه ها روی اونها تمرکز ویژه‌ای داشتن و به نوعی مردم را آگاه ساختن. و همچنین در مورد انتخابات نیز برنامه‌های خاص و ویژه‌ای که
کل رسانه های صوتی و تصویری ساخته بودند، چه مناظره ها بود، چه درامه ها بود، چه برنامه های خاص تا انتخابات ما داشتیم، همه اینها باعث شد که به نوعی مردم تشویق بشن، مردم بیاین در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرن و اون بی‌تفاوتی را کنار بگذارن. و من فکر میکنم رسانه ها تانستن بسیار در این زمینه مؤثر واقع بشن و به نوعی اعتماد مردم را هم جلب.
شما گفتین طی بیشتر از 10 سال گذشته رسانه ها تانسته که اعتماد مردم به خود به نحوی زیادتر جلب بکنه و مردم بیشتر با اونا انس بگیره. این نقطه جذب مردم توسط رسانه ها چی بوده؟ آیا انتقاد یا نحوه انتقاد آزادانه رسانه ها از کسانی بودند که مردم سالها در دلشان و در درون همون گروه درونی خود میخواستن انتقاد بکنن اما هیچگاه جرأت نمیکردن، یا فکر میکنن عوامل دیگه بوده که نقشش در انس گرفتن مردم با رسانه ها؟
یکی از موضوعات میتونه همین بحث باشه، بحث این که گفتم مردم در رسانه ها به نوع خود میابن، به خود دست پیدا میکنن به اون دغدغه های درونی خود، اون حرفایی که شاید خودشان نمیتونن که به گوش مسئولین برسونن، اون موضوعات رو که میخواین به نوع مطرح کنن ولی مرجع دیگری نیست، رسانه ها آمدن و این نقش دیفا کردن. به این دلیل من فکر میکنم که به نوعی یک مرجع معتمد شد برای مردم که صدای مردم باشه، انعکاس دهنده ذهن مردم، فکر مردم و اون چیزایی که مردم میخوان، یعنی به نوعی از زبان مردم سخن گفتن و در قدم بعدی برای مردم حرفی داشتن. این خیلی مهمه. زمانی که امروز در افغانستان که میتونیم بگیم که سطح سواد هم بسیار پایین است ولی پیر و جوان و در هر سطحی که قرار دارن، زمانی که پای تلویزیون نشستن، اخبار رو میبینن، موضوعات سیاسی رو، اجتماعی رو و اقتصادی رو دنبال میکنن، این نشان دهنده ای است که رسانه ها تانستن که اون نقش اساسی خوده، هم در قسمت آگاهی دهی و هم در قسمت اینکه ارتباط دهنده مردم باشن، به نوعی ارتباط دهنده مسائل مختلف باشن، بیاین پل ارتباطی باشن در بعضی از مواقع، بسیار تونست نقش ایفا کنه و تونست که حداقل در طول چند سال اخیر اگر ما بگیم بسیار مفید واقع بشه و بتونه که مردم به نوعی تشویق کنه، حتی مردم انگیزه بده برای اینکه نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بی تفاوت نباشن.
اگر بخوایم از حسن و قبح نحوه نشرات رسانه ها هم صحبت بکنم، آقای کاوه مخاطب من شما هستین این بار، آیا به معنای واقعی رسانه ها واقعا تانستن که انتقاد سالمی داشته باشن و انتقاد درستی داشته باشن که به نحوی بهبود بدن، یا فکر میکنن که خود نحوه انتقاد رسانه ها از کارکرد مسئولین حکومتی و تشبثات خصوصی هم میتونه که حسن و قبحی داشته باشه، از جهت های خوب باشه و از جهت های نقاط منفی هم داشته؟ شما ایره چطور ارزیابی میکنن؟
هر مسئله میتونه که مثبت و منفی تمام بشه، به معنی که نفس انتقاد هم گرچه به گونه میتونه سازنده باشه و در موارد میتونه افراد رو به واکنش وابداره، اما مسئله که رسانه ها به پرداختند به گونه انتقاد از مسئولین و مشکلات زیاده که اداره افغانستان در این چند سال اخیر داشت، مخصوصا مسائل چون فساد اداری و رشوه‌خواری و مسائل چون این، به هر حال همیشه در رسانه ها تجلی پیدا میکرد. و گرچه خب ما به هر حال اگر مشخصا همین رو نگاه بکنیم، رسانه ها ضرورتا نتونستن باعث کاهش این بشن، اما خود نفس آشکار ساختن از این مسائل بسیار برای مردم واضح ساخت، برای جامعه جهانی و برای خود دولت. اما در مواردی هم شده که نوع پردازش به بعضی از مسائل و جبهه‌گیری های سیاسی خاص باعث ازی بشه که هیچ تاثیر مستقیم یا خاصی نداشته باشه. بزرگ کردن مسئله در این اواخر چون زندان بگرام و آزاد ساختن تعدادی از نیروهای مخالفین که به هر حال توسط آمریکایی ها در اینجا زندانی شده بودن، در رسانه ها تجلی های بسیار جدی پیدا کرد و بعد به قسم توجیه می شد در بسیار از رسانه ها که دولت بدون کدام محاکمه افراد می خواهد افرادی که با متهم به جنایات جنگی هستند یا متهم به کشتن انسان های بیگناه هستند به هر حال آزاد بسازه. علارغم از او هم دیدیم که دولت با اصرار زیاد که از طرف رسانه‌ها و مردم و رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بود اقدام خدا پیش بود و تاثیر خاصی در اقدامات دولت نگذاشت. با موارد دیگر هم ما داشتیم، اما در مواردی که حس می‌شد که رسانه‌ها یک جبهه‌گیری سیاسی خاص نمی‌کنم، ضرورتاً یک نوع بی‌طرفی خاص ندارم، طبعا در چنین موارد دولت هم و مسئولین هم کار خود پیش می‌بردند.
از مقوله بحث انتخابات و رسانه‌ها نمی‌خوایم دور شیم، باز بر می‌گردیم باش. آقای کاوه چه فکر می‌کنین؟ تا چه اندازه خود رسانه‌ها در مبحث شفافیت و منصفانه برگزار شدن انتخابات اینا نقش داشتن؟ یعنی از چه ابزار و چه نحوه پوشش استفاده کردن تا ای که کسانی که احتمال از این میرفت که دست به تخطی بزنن یا دست به عدم انصاف و یا دستکاری در انتخابات بزنن، اونا حداقل آگاه شدن که کسایی هستن، که رسانه‌های هستن که ممکنه انعکاس بدن. تا چی اندازه فکر میکنه نحوه پوشش انتخابات به شفافیت و منصفانه برگزار شدن انتخابات کمک کرد؟
خب ما فکر میکنم در رسانه ها بیشترین تأثیری که داشتن به هر حال در زمین سازی برگزاری انتخابات و شرکت بسیار وسیع و جدی مردم در انتخابات بود، که نفس همین مسئله و نفس شرکت بسیار جمع بزرگ از مردم طبعا تأثیر بسیار جدی در این داشت که تقلب کاهش بده. خب این به خودی خود که یکی از عامل این حضور وسیع مردم هم میتونست که عاملش رسانه ها باشن، به خودی خود نوعی شفافیت رو میاره در میدان و باعث کاهش تقلب میشه. اما در مسائل تکنیکی خاص دیگرش در روز انتخابات و پس از انتخابات باز هم میبینیم که رسانه ها با تجلی دادن شکایات انتخاباتی، تقلب های انتخاباتی و پوشش رسانه‌ای این مسائل به گونه مسئولین روادار میکردن که باید به این مسائل جدیتر بپردازن و به هر حال همچنان مثل که در روز انتخابات مردم در صحنه بودن، پس از انتخابات هم تا معلوم شدن نتایج انتخابات به هر حال برای دفاع از رأی خود و کاهش انتخابات باز هم در صحنه باشن، که باز هم بی تأثیر نیست در این زمینه. طبعا
بله، شما شنونده روشنگری هستین، برنامه برای بحث عمیق در موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. بحث امشب ما مشخص در مورد نقش و تاثیرگذاری رسانه‌ها بر بلند بردن مشارکت رای دهندگان در انتخابات 93 امسال افغانستان بود. خانم سمیه رامش، فعال جامعه مدنی، و آقای علی کاوه، جامعه شناس در پوانتون هرات، از مهمانان بحث امشب ما هستن. به شما برمیگردیم خانم رامش، چه فکر میکنین؟ بیشتر سوالی که آقای کاوه به او پاسخ دادن میخوام اشاره بکنم. دسترسی گسترده مردم و آسان مردم به وسایل الکترونیکی مثل تلفن های موبایل یا سلفون، که هر کدام از اینا قابلیت ثبت و ضبط صدا و تصویر و یا برداشتن عکس را داره، و بعد انتقال از او به شبکه‌های اجتماعی و به دسترس قرار گرفتن همگان و دسترسی همگانی مردم، تقریبا اکثر مردم، به شبکه‌های اجتماعی، همه اینها عواملی هست که دست به دست هم میتره به نحوی اگر جای خشونت یا تخطی صورت بگیره مردم اطلاع پیدا بکنن. یک مثال بارزشی در شبکه‌های اجتماعی هم که بسیار انعکاس یافت، تخطی یک عضو شورای ولایتی بود که بسیار گسترده نشر شد. مثال‌های از این گونه فکر میکنن تا چی اندازه کمک میکنه به شفافیت و منصفانه بودن انتخابات، و همچنین خود کسانی را که دست به این تخطی ها میخواین بزنن حداقل متوجه میشن کسانی هستن که به نحوی ناظر هستن و این کسان ناظر نامرئی هستن؟
امیر قسمی که خود استفاده آسان و دسترسی میتونیم بگیم بیشتر مردم به وسایل چون سلفون، موبایل و دسترسی آنها به شبکه های اجتماعی خودش نقش بسیار مهم داشته، برای اینکه به نوعی مردم خود مکلف به این بدانند که میتونن نقشی داشته باشند برای شفافیت انتخابات، برای اینکه از هر گونه تقلب بکنن. ما در این دوره از انتخابات بتونیم بگیم که یک انتخابات به نوعی افغانیزه شده بود. ما نیروهای خارجی رو نداشتیم، ناظرین بین المللی بسیار کم بودن نسبت به دوره گذشته. به نوعی خود مردم خود مسئول می دانستند در قبال این که انتخاباتی شفاف داشته باشند و در قبال این که خودشان به نوعی مانع تقلب ها و تخطی ها بشن. و هرچند که خب شاید گاهی مواقع خود از این موضوع خب به دلیل اینکه اون استفاده شاید درست نباشه بعضی از مشکلاتی هم داشته باشه، به دلیل اینکه روند دموکراتیزه شدن و روند جهانی شدن در افغانستان بسترسازی نشده بود و به نوعی همه چیز آنی آمد و ما اون زمان لازمه نداشتیم برای اینکه درست استفاده این زیاد. ولی با این حال هم دسترسی مردم، دسترسی آسان مردم به تکنولوژی و وسایل ارتباطی خود تارد به مردم به نوعی انگیزه بده و این روحیه رو ایجاد کنه که مردم خودشون مختص این باشن که به نوعی نظارت کنن، ناظر باشن و خودشان مانع هر گونه تقلب و یا تخطی بشن. و یکی از مثال های شما مثال بسیار خوبی دارین، یکی از اعضای شورای ولایتی خب به نوعی ساختن از او تانست که خودی رو کمک بکنه برای مردم و مردم به نوعی شریک بسازه با این روند که من فکر میکنم بسیار موثر بوده.
بله، آقای کاوه چه فکر میکنه؟ قسمی که در انتخابات مشخص شد کسانی بودند که به عنوان بار اول رای دادن در یا تجربه نخست رای دهی را داشتند. بر اساس قانون انتخابات افغانستان کسانی که سنش بالای 18 سال است، یعنی تکمیل کرده به سن 18 سالگی میتونن رای بدن. در این انتخابات افغانستان تعداد زیادی قسمی که گفته شده از میان 3,800,000 واجد شرایطی که تازه در روند نامنویسی کارت گرفتن جوانان زیادی بودن. این جوانان تعداد زیادشون به وسایل تکنولوژی و رسانه‌ها آگاهی دارن. آیا میتونیم این رو به عنوان یکی از عوامل بر بشمریم که در جهت استفاده از شبکه‌های اجتماعی نقش داشته؟ یعنی حضور جوانان را؟
ببینیم، فراموش نکنیم که در این عصر اخیر با استفاده بیشتر و وسیع‌تر از امکانات مختلف چون شبکه‌های اجتماعی، امکاناتی که جلوتر گفتم مثل موبایل و وسایل مختلف ارتباط جمعی و اینها همه به گونه وسیله‌ای بوده برای بیشتر کردن و افزایش قدرت مردم. و اگر ما با گذشته مقایسه بکنیم واقعا دموکراسی در گذشته میتونیم بگیم از جهات دموکراسی واقعی نبود و هرچه ما این قدرت مردم را در جامعه افزایش داده میشه توسط مخصوصا تکنولوژی و تکنولوژی های ارتباطی به گونه جامعه ها و دولت ها و نظام ها دوره مخصوصا نظام های دموکراتیک مردم سالارانتر میشه. و در گذشته اگر بیشتر قدرت در دست دولت بود و مردم میتونستن با بیشتر در شرکت در انتخابات یا در انتخابات های ویژه یا سمبولیک یا غیر سمبولیک قدرت خود نشان بدن، امروز نه تنها در انتخابات میتونن با شرکت خود و رأی دادن و رأی ندادن به گونه تاثیرگذار باشن، بلکه در جریان انتخابات در کنترل، در نظارت و پس از او هم چه توسط رسانه ها، چه توسط شبکه های اجتماعی به گونه همه جا تجلی قدرتشان هست و اینجا تاثیرگذاری بیشتر داشته باشند. و یکی از بخش‌های جامعه ما مخصوصا نسل جوان هست که با این تاثیرگذاری ویژه و داشتن قدرت و تسلط بر حوزه‌های مختلفی که امروز تکنولوژی به دستشان گذاشته از جمله شبکه‌های اجتماعی که بیشترین کاربرنشان باز هم همین جوان‌ها هستند، چگونگی استفاده از قدرت خود به عنوان حاکمان واقعی، کسایی که حکومت یا در حقیقت حاکمیت در نزدشان هست در حقیقت تجلی گذاشتن و خوشبختانه این باور رو پیدا کردن که میتونن این کار رو بکنن. و به هر حال همین خود نفس تکنولوژی هم وسیله بوده برای از اینکه نوع استفاده از این منتج شده به نوع تجربه دموکراسی و به هر حال تجربه دموکراسی در افغانستان.
یک نکته که بسیار مهم هم به نظر میرسه آشنایی با استفاده از وسایل شبکه‌های اجتماعی در مجموع رسانه‌ها هست. از یک سو دیگه ما میبینیم در درون خانواده‌های افغان تعداد زیاد خانواده‌ها افراد بی سواد یا کم سوادی هستند یا به عبارت دیگر بی اطلاع از اهمیت رسانه‌های اجتماعی هستند. در مجموع آیا این آگاهی تعداد جوانان در درون خانواده ها یک نوع تلفیق و تعامل را به وجود آورده که او تعداد از اعضای خانواده هم که آگاهی ندارن به اهمیت از او پی ببره؟ خانم رامش، آیا این نظریه فکر میکنه نظریه درستی است؟
ببینید، این یک واقعیت است که افغانستان کشوری است که 3% نفوذ او را جوان ها تشکیل میدن و نقش جوانان میتونیم بگیم که در انتخابات هم بسیار پررنگ بود و در قسمت این که خب چون پای صندوق های رای آمدن در یک بخش میتونه ما بگیم که این خود یک نوع اعتراض بود، به دلیل این که در سالهای گذشته جوان ها هم به نوع ابزار سیاسی بودند و اون جایگاه خود پیدا نکرده بودند و اون جایگاه خود جایگاه اقتصادی اجتماعی و سیاسی خود به دست نیاورده بودند. بنابراین میتونه بگیم که خود جوان ها هم برای این که دیگر اعضای خانواده را به نوعی تشویق بسازند تانستن که نقش عمده داشته باشند، ولی این تنها یک روی سکه. از طرف دیگه قسمی که آقای کاوه هم اشاره کردن و من در اول صحبت هم گفتم، در افغانستان کل مردم در هر شرایط سنی به نوعی خسته بودن از وضعیت حاکم، از جنگ، از تمام این مشکلات و آسیب هایی که جامعه افغانستان در طول سالهای گذشته دیده و همه اینها به نوعی دست به دست هم دادن تا بیاین به یک زندگی آرام، به یک زندگی صلح‌آمیز دست پیدا کنن و نقش جوان ها هم پررنگ بوده. همین قسمی که بیشتر رای دهنده ها هم از گروه جوان ها بودن، در خانواده ها هم نقش بسیار عمده ای بازی کردن و تانستن که خب اون رسالت خود به عنوان یک جوان، اون رسالت خود ایفا کنن و بتانن که نقش خوبی بازی کنن در انتخابات.
بسیار خب. و آقای کاوه، شما در پاسخ به این پرسش ارزیابی و تحلیل شما چیست؟
شکی نیست که برخلاف جامعه ما، اکثریت جامعه ما جوانان تشکیل میدن و به نوعی طبیعی جوانها نه تنها اکثریت تشکیل میدن بلکه تاثیرگذار هم هستن، به دلیل که معمولا در خانواده، در بسیار از خانواده ها اینها قشر تحصیل کرده خانواده هستن و نفوذ قشر سنتی یا پدر حاکم در چنین خانواده هایی برای کاهش پیدا میکنه و در موارد چون این مخصوصا حرف برای گفتن دارن جوانان، با اطلاعاتی که از زمینه دارن، با سروکار که مسائل سیاسی دارن، با اطلاعاتی که با از حوزه های علمی و دانشگاهی به گونه به خانه انتقال میدن، به گونه تأثیر گذار هستن، با اعتماد اعضای دیگر خانواده و حتی اون پدر خانواده هم به دست میارن. در چنین مسائل نوع سازش و یا حتی نوع کرنش در موارد ما میبینیم که برای قشر جوان و برای نسل جوان هم داده شده، مخصوصا در خانواده های شهری و طبقات متوسط کسایی که تحصیلات عالی مخصوصا داشته باشن.
بله، نکته مهم رو اشاره کردین آقای کاوه. شما از بعد جامعه شناسی، فرهنگ پدر سالاری یا مرد سالاری در جایگاه خانواده های افغان، خود این رسانه ها تا چه حد نقش داشته که این فرهنگ را به نحوی تغییر بده و تا چه اندازه این میتونه این تغییر فرهنگ پدر سالاری و مرد سالاری در درون یک خانواده مبدا و آغازی باشه برای تغییر در کل جامعه افغانی؟
بله، دقیقا بوده. همچنان که جامعه ما به سوی جوان شدن پیش میره و واقعا در بسیار از عرصه ها ما حضور جوانان بسیار پررنگ داریم. البته جوان به معنی سن مشخص جوانی که بین 15 تا 25 میگن چیزای شبیه بده، بلکه نفس نیروی جوانتر و تازه کسایی که قدرت به دست گرفتن در حوزه های اقتصادی، در حوزه های کاری، در حوزه های تحصیلی و این نیرو بر حال تاثیرگذار هستند و در کل به گونه یک جامعه ما، یک جامعه جوان تبدیل شده که تاثیرات ویژه‌ای در عرصه های مختلف دارند و جامعه هم خواهی نخواهی به گونه تحت تاثیر جوان قرار میگیره. ما در رسانه های خود وقت نگاه میکنیم به گونه کلی کسایی که در پشت تصاویر رسانه ها، مخصوصا رسانه های بصری دیده میشن، شاید اگر بگونه کمی هم مشخص بکنه 70-80% اینا رو بالاتر از این رو نسل جوان تشکیل بدن و نفس همین حضور از اینا که در خانواده ها دیده میشن، اینها حس میشن، شنیده میشن، بگونه طبیعی اعتماد در بین جامعه ایجاد میکنه برای اعتماد به جوانان.
با خانم رامش، تا چی اندازه شما فعالیتی که در فعالیت‌های اجتماعی که داشتین تا چی اندازه ایره محسوس احساس کردین که این تغییر واقعا صورت گرفته؟
ما اگر که این تغییرات نادیده بگیریم یک میتونیم بگیم که بی‌انصافی شده، به دلیل اینکه خوشبختانه در طول 10 سال گذشته با وجود اینکه مشکلاتی هم ما داشتیم و شاید که اون قسمی که میخواستیم چند عده راضی نباشیم، ولی با آن هم تغییرات بسیار زیادی در کشور آمده از لحاظهای مختلف. بینیم ما مردم 10 سال گذشته نیستیم، در شعور سیاسی مردم، در دسترسی مردم به رسانه ها، در اینکه سطح سواد بلندتر رفته، اینکه ما تعداد زیاد دانشگاهی داریم در بخش های مختلف، در تحصیلات عالی، در مکاتب، همه اینها را اگر ما ببینیم دستاوردهای بسیار چشمگیری بوده است. اصلا که گفتم ما با مشکلاتی هم مواجه بودیم و در بعضی از مواقع توقع ما بیشتر از اینها بود، ولی افغانستان این زوان به تغییر به نوعی انداد به این تغییر و پذیرفته که افغانستان 10 سال گذشته نباشه، افغانستانی باشه که رو به سوی جهانی شدن داشته باشه و دروازه های خود به روی جهانی شدن باز نگه داره. من فکر میکنم این تغییرات محسوس هست و یکی از این تغییرات وجود رسانه ها هست، وجود مردمی هست که به رسانه ها اعتماد دارن، وجود دانشگاهی های ما هست، محصلین ما هست و اساتید دانشگاه، همه اینها دستاوردهایی هست که ما حداقل 10 سال گذشته اینا رو نداشتیم و همه اینها نشان دهنده تغییرات محسوس جامعه افغانستانی است.
بسیار خب، از اهمیت رسانه ها صحبت کردیم. در جنبندی بحث امشب خود میخواییم با 2 پرسش برنامه را به پایان برسانیم. نخست آقای کاوه، نامزدان و کاندیداهای انتخابات چطور استفاده کردن از این رسانه های گسترده و متنوع اجتماعی به نفع خودشان، به نحوی که بتانن مردم را در تعامل با اهداف و همون برنامه خود قرار بدن؟
کاندیدا هم با شناختی که از مسئله داشتن و از تاثیرگذاری رسانه ها داشتن، طبعا کوشش کردن که بیشترین استفاده را از رسانه ها بکنم، از هم رسانه های عمومی مثل تلویزیون مخصوصا و رادیو و هم رسانه ها و شبکه های اجتماعی، از هر دو تونستن استفاده بکنن و با تناسب اهمیتی که میتونستن بدن و وقتی که میتونستن بگذارن و سرمایه که میتونستن در این زمینه اختصاص بدن استفاده های وسیع کردند و مخصوصا شبکه های اجتماعی که مخاطب اصلی از اینا جوانان بود و در افغانستان امروز خوشبختانه حتی نسبت به کشورهای همسایه دسترسی آسانتر و سریعتر و حتی ارزانتر به شبکه ها و به اینترنت وجود داره و نسل جوان ما بسیار از شبکه های استفاده می کنند و زمینه دیالوگ و گفتگو از طرف هم تبلیغ و تاثیرگذاری را آماده کرده، کوشش کردن بسیاری از این فرصت استفاده بهینه ای بکنن که طبعا این کار رو کردن بسیاری، مخصوصا با مقایسه به دوره گذشته انتخابات هایی که ما در افغانستان داشتیم.
خانم رامش، همین پرسش از شما هم میپرسیم.
ما هم گفته های جناب تصدیق می کنم و به این باور هستم که نامزده های انتخاباتی در ریاست جمهوری که در شوراهای ولایتی بیشترین استفاده در این دور از مبارزات انتخاباتی از رسانه ها داشتن، مخصوصا نسل جوان ما و نسل تحصیل کرده و کسایی که خود در شوراهای ولایتی کاندیداها ساخته بودند تانستند که بیشترین بهره را از رسانه ها ببرند و مؤثرترین روش برای معرفی برنامه ها، معرفی ایده ها، کارکردها و برنامه ها رسانه ها بود. من خودم به عنوان کسی که خب اشتراک داشتم در این روند میتونم بگم که مؤثرترین نقش در این دور از مبارزات انتخاباتی رسانه ها داشتند و تانستن بسیار تاثیرگذار باشند و کسانی که از رسانه هم در مبارزات انتخاباتی خود داشتن، من مطمئن هستم که تانستن که به اون هدف و به اون نتیجه کامل برسن، به دلیل این که زمینه تمام اون گفتگوها و ارائه اهداف و برنامه ها تنها از طریق رسانه ها میتونست که مردم به نوعی راضی بسازه و با مردم رابطه بسیار خوبی برقرار کرده بودن. من فکر میکنم که بسیار مؤثر بود رسانه ها در این دور از
بله.
مبارزات انتخاباتی.
بله، البته قبل از برگزاری انتخابات با صحبتی که با بعضی از سخنگویان و مسئولین برگزاری کارزارهای انتخاباتی نامزدها برگزار شد، اونا هم تاکید داشتن که هم از وسیله کلاسیک، یعنی ابزارهای کلاسیک مثل سخنرانی ها حضور در بین مردم استفاده شده و هم از رسانه های اجتماعی. البته بحث امشب را با همینجا به پایان میرسانیم. موضوع بحث ما نقش و تاثیرگذاری رسانه ها بر بلند بردن مشارکت رای دهندگان در انتخابات امسال افغانستان بود. خانم سمیه رامش، فعال جامعه مدنی، با آقای علی کابه، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در پانتون هرات، مهمانان بحث امشب ما بودند. با سپاس از مهمانان عزیز خود که در بحث امشب در این وقت شب با ما بودند و همچنین تشکر از شما شنونده عزیز که تا این وقت شب به این برنامه روشنگری گوش دادین. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. این برنامه در همینجا به پایان می‌رسد. خداحافظ شما، موفق و کامیاب باشید.